112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
صبح خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز. اینجا رادیو گفتگو، ساعت 8:30 و برنامه بعدی ما بیقاب بینقاب تقدیم به شما.
بیقاب بینقاب.
این برنامه تغییر در محاسبات رژیم ضرورتی انکار ناپذیر. حمله به خاک ایران که با سلاح و پشتیبانی آمریکا و با ارائه اطلاعات توسط انگلیس به رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد نشان داد که دشمن محور عبری غربی نسبت به جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی شده. بنابراین در صورت عدم تغییر در محاسبات دشمن، این مدل تجاوزات دشمن را باید بیشتر تجربه کرد. مدل رفتاری رژیم صهیونیستی در گذشته نشان داده که این رژیم در صورت دریافت سیگنال ضعیف مصمم به ضربه زدن به طرف مقابل برمی آید. واضح‌تر این که هیچگاه روند سازش کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نه تنها مایه آرامش، امنیت و پیشرفت برای آنها نشده، بلکه وابستگی برخی از دول سازشگر عرب به غرب و حس حقارت آنها مقابل صهیونیست‌ها بیشتر شده است. بنابراین پر واضح است که ایران نباید اجازه ایجاد فضای جدیدی بدهد که در آن محور آمریکای صهیونیستی بخواهد معادلات منطقه غرب آسیا را مبتنی بر خاورمیانه جدید با هدف تضعیف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کند. بنابراین تغییر محاسبات دشمن باید اولویت نخست جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. در همین زمینه رهبر انقلاب در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت با اشاره به حملات بامداد شنبه 5 آبان رژیم صهیونیستی علیه کشورمان خاطرنشان کردند.
بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این را ما باید به اینها بفهمونیم.
روند تحولات چند دهه اخیر رژیم صهیونیستی را به این نقطه رسانده که جمهوری اسلامی ایران قصد رویارویی مستقیم را با رژیم نداشته و ندارد. به نظر می رسد در مرحله اول علت این محاسبه رژیم صهیونیستی تفسیر غلط آنها از صبر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر باشد و دوم اینکه آنها تصور می کنند اتفاقی مثل سال 1401 باعث تضعیف حاکمیت در ایران شده. این تصور با ارتباط گیری صهیونیست‌ها با منافقین و سلطنت طلبان به سبب مشاوره دادن آنها تقویت شد. آنها گمان می‌کنند افکار عمومی در ایران از این تنش بین ایران و اسرائیل استقبال نمی‌کند و حتی میزان نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی به حدی است که می‌تواند به صهیونیست‌ها در عملیات نظامی و روانی خود علیه ایران کمک کند. عدم توجه مردم به عملیات نظامی صهیونیست‌ها در داخل کشور و همدلی و همراهی مردم با نظامیان کشورمان در ماجرای دفاع از کشور به آنها ثابت کرد در این مورد دچار خطای شدید محاسباتی هستند و از این پس نیز از این ناحیه قرار است شگفتی‌های زیادی را تجربه کنند، زیرا تاریخ ثابت کرده ایرانیان هر قدر در امور داخلی با یکدیگر اختلاف داشته باشند در ضرورت حفاظت از کیان و مرزهای کشور هیچ اختلافی با هم ندارند و در برابر دشمن به صورت ید واحد عمل می کنند. تقویت وحدت و انسجام داخلی و مطالبه‌گری عمومی از تقویت توان نظامی و همچنین تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور که در سایه توجه به ظرفیت‌های داخلی امکان پذیر است، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن می‌تواند در شرایط فعلی محاسبات دشمن صهیونیستی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تقویت کند. این نکته نیز نباید فراموش شود که بخشی از محاسبات رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر تغییر کرد و آنها از وجود پدافندی قوی در کشور آگاه شدند. شاید نتانیاهو و دولتش قبل از تجاوز به ایران تصور می‌کردند همان عملیاتی را که می‌توانند در سوریه و لبنان انجام دهند، می‌توانند در خاک کشورمان نیز انجام دهند و صنایع پدافندی کشور به قدری ابتدایی است که توان رویارویی با حملات صهیونیست‌ها را ندارد. پس از حملات اخیر صهیونیست ها متوجه شدند با چه سیستم هوشمند و مجهزی روبرواند و نمی توانند به سادگی ایران را هدف حمله قرار دهند.
علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل غرب آسیا:
همونطور که مستقر هستید، بامداد شنبه 5 آبان ماه هواپیماهای رژیم صهیونیستی با نقل حریم هوایی کشورهای منطقه از جمله عراق وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران شدن و سه منطقه رو در استانهای تهران، خوزستان و ایلام هدف قرار دادن. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد که با موفقیت تمام این حمله رژیم صهیونیستی مهار شدش و خسارات محدودی در برخی از نقاط به بار آوردش. در این حمله 5 نفر از هموطنان عزیزمون جان خود رو در دفاع از حریم جمهوری اسلامی ایران فدا کردن و به مقام رفیع شهادت نائل اومدن. جمهوری اسلامی ایران این حمله اسرائیل رو کاملا ناموفق و کمرنگ جلوه داد و وزارت خارجه کشورمون هم در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران وظیفه داره مطابق با منشور سازمان ملل متحد از خودش دفاع بکنه، اما در این حال هم اضافه کرد که مسئولیت خودش رو نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای به رسمیت می‌شناسه. این به منزله این هستش که ما در دفاع از تمامیت ارضی خودمون با هیچ کشوری مماشات نخواهیم کرد و پاسخ کوبنده‌ای هم به اونها خواهیم داد، همونطور که جمهوری اسلامی ایران در حملات وعده صادق 1 و 2 به رژیم صهیونیستی موشک‌های ما به قلب این رژیم اشغالگر اصابت کرد و خساراتی هم به بار آورد و اون هیمنه پوشالی اسرائیل رو که با توان دفاعی ایالات متحده امریکا مکمل شده زیر سوال بود. خب ما در وعده صادق 1 حدود 400 تا موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردیم، در وعده صادق 2 نزدیک به 200 موشک بالستیک از سوی جمهوری اسلامی ایران شلیک شدش. باید اشاره بکنم که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعارفی با متجاوز و تجاوزگر نداره. هر آنچه که صلاح تصمیم گیرندگان ارشد کشور ما باشه، اون صلاح و اون مصلحت رو اجرا خواهد کرد. مقامات کشور ما در تلاش هستن که تنش زدایی بکنن از منطقه و در این راستا هم در واقع حسن نیت نشون دادن و هیچگاه در تاریخ کشور ما و در تاریخ هزاران ساله کشور ما، ما هیچ وقت تجاوزگر نبودیم الا اینکه حریم هوایی ما یا تمامیت ارضی ما در تعرض دشمنان قرار بگیره. اسرائیلی‌ها و مقامات غربی و حامیان اونها باید گزینه‌های دشواری رو انتخاب بکنن تا بخوان به کشور ما حمله بکنن، ولی میدونن که اگر دست از پا خطا بکنن و تلاش بکنن که مجدداً حریم هوایی و تمامیت ارضی ما رو در معرض تهدید قرار بدن، کشور ما این مرتبه گزینه‌های خیلی متعددی رو در واقع برای اونها خواهد داشت که میتونه به قیمت تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی رقم بخوره. من در اینجا لازمه که نظر یکی از این کارشناسان غربی به نام جرمی بوئن رو اعلام بکنم که اعلام کرده رهبری جمهوری اسلامی ایران و مشاورینش در واقع به تصمیم خواهند رسید که از نظر اونها کمترین صدمه به جمهوری اسلامی برسه، به دلیل اینکه ما در پاسخ به تجاوزگر هیچ گونه مماشاتی نخواهیم کرد و اگر چنانچه احساس بکنیم که تمامیت ارضی و امنیت ما در معرض خطر قرار میگیره، پاسخ کوبنده یاد خواهیم داد و در این راستا مردم ما هم همراه با تصمیم گیرندگان ارشد نظام همراهی خواهند کرد و رژیم صهیونیستی رو سر جای خودش خواهیم داشت.
تقویت محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی می تواند معادلات رژیم صهیونیستی را به هم بزند. حمایت مستقیم آشکار از مقاومت و همچنین تجهیز کرانه باختری باعث خواهد شد که صهیونیست‌ها به جای آن که تصور کنند می توانند در تهران عملیات انجام دهند، به فکر مقابله با مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی باشند. محور صهیونیستی آمریکایی گمان می‌کرد در صورتی که به گروه‌های مقاومت در منطقه حمله شود، ایران پاسخ مناسب و درخوری به رژیم صهیونیستی نخواهد داد یا اینکه ترجیح می‌دهد بیرون از درگیری متحدانش بایستد. وعده صادق دو نشان داد ایران ابایی از این ندارد که به حمایت صریح و بی‌پرده از متحدانش در منطقه بپردازد و از این منظر اتفاقاً با همراهی افکار عمومی در داخل کشور نیز مواجه است.
حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
در خصوص واکنش ایران به حملات رژیم صهیونیستی به محور مقاومت در منطقه، به نظر میرسید که با توجه به تجربه حدود یک سال از جنگ غزه، رژیم صهیونیستی بر این باور بود که جمهوری اسلامی ایران در مقابل جنایات و همچنین صدماتی به محور مقاومت شده، با توجه به ملاحظات منطقه‌ای و همچنین حساب کتابی که در کلان جغرافیای منطقه و همچنین واکنش احتمالی بازیگران بین‌المللی داشته، شاید نخواهد پاسخی بده. اما عملیات‌های متعدد وعده صادق یک و دو نشون داد که جمهوری اسلامی ایران هر کجا که خط قرمز در حقیقت حوزه عقاید باورها و همچنین منافع اون تحت تاثیر قرار بگیره و کسی بخواد از اون رد بشه، حتما واکنش مناسبی خواهد داشت. این به این دلیل هستش که اولا جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مقاومت رو از خود می‌داند، دو اینکه گروه‌های مقاومت پیوستگی عاطفی و همچنین معنوی دارن به جمهوری اسلامی ایران، و مهمتر از همه این هستش که گروه‌های مقاومت به نوعی دارن تلاش می‌کنن در مقابل سیاست‌های زیاده خواهانه و همچنین غاصبانه رژیم صهیونیستی بایستن، ولذا در تفکر و در مشی سیاسی با جمهوری اسلامی ایران همراه هستن، اگرچه استقلال در نظر و عمل و تاکتیک و همچنین راهبرد خود دارن. اما نکته دوم میشه نکته مهمتری باشه، این هستش که رژیم صهیونیستی این ملاحظه رو داشته که تلاش کرده با تمرکز بر خورده گروه ها، یعنی گروه های مقاومت در منطقه، و همچنین تمرکز بالای نظامی بر اونها و آسیب وارد کردن به کادر و همچنین رهبران و همچنین لوجستیک اونها رو از مدار تصمیم سازی و تصمیم گیری و نقش آفرینی بیرون کنه. این هم به نظر من تا کنون اگرچه صدمات رو نیروهای مقاومت دیدن و حدوداً در حقیقت چند تا از رهبران مهم و برجسته منطقه در این بحران بزرگ جان خودشون از دست دادن و شهادت رسیدن، اما به نظر میاد که نیروهای مقاومت در منطقه توانستن خودشون رو بازسازی کنن. دومین هدف رژیم صهیونیستی هم این هستش که نیروهای مقاومت رو از صحنه بیرون کنه، که این هم با شکست مواجه شده. در مجموع به نظر نیست که اهداف کلان رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی این بوده است که به بهانه این ضربه‌ای که خورده بتواند رقبای خود از میدان به در کنه، لذا با ترور، بمباران، موشکباران و در حقیقت ایجاد رعب و وحشت و همچنین وارد کردن صدمات انسانی و حجم بالای کشتار بتواند نیروهای مقاومت رو تحت تاثیر یا به نوعی از میدان به در کنه و به قول خودش اونها رو نابود کنه. ولی به نظر میرسه که تاکنون این سیاست به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده و فکر میکنم با توجه به مجموعه حوادث اتفاقات واکنش ها و همچنین عملیات هایی که حزب الله، حماس، نیروهای یمن و نیروهای مقاومت در عراق داشتن، این نیروها از میشون جزم هست که حتما با رژیم صهیونیستی مبارزه جانانه ای کنند.
صهیونیست‌ها گمان می‌کردند می‌توانند با هدف قرار دادن سران مقاومت در نهایت در مرحله آخر سراغ ایران بیایند و از طریق عملیات‌های تروریستی پنهان روند مقابله با ایران را با سرعت بیشتری همراه سازند. تقویت جبهه مقاومت و تکرار عملیات‌های وعده صادق می‌تواند اسرائیل را در راستای محاسبات صحیحی نسبت به ایران کمک کند. تغییر در محاسبات رژیم صهیونیستی ضرورتی انکارناپذیر است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد. تفهیم قدرت ایران و اثبات برتری داشتن ایران نسبت به رژیم صهیونیستی اصل اولیه در تغییر محاسبات صهیونیست هاست. به نظر می رسد شروع اقدام برای تفهیم قدرت ایران به رژیم صهیونیستی باید در قالب پاسخ به تهاجم بامداد شنبه باشد و جمهوری اسلامی ایران یک شوک بزرگ به رژیم صهیونیستی وارد کند. در مرحله دوم ایران با یک اقدام ترکیبی با همراهی مقاومت شاکله رژیم صهیونیستی را به هم بزند. البته نباید فراموش کرد که باید هزینه ایالات متحده آمریکا در راستای حمایت از صهیونیست‌ها بالا برود و دیگر کاخ سفید جرأت همراهی و ایجاد کریدور فضایی برای رژیم صهیونیستی در راستای حمله به ایران را نکند.
سید عزیز ما خوب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اون چی که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته بر او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ی حزب الله رو بر اون آقای سیدحسن نصرالله.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق.
توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریش می جنگی، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، زاهیه تا باز از دست تا تهران، ما ایستاده ایم با خشبش جان، با وعده ساده با مردم میدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. امروز سال روز شهادت سردشگر پاسدار مهدی زین الدین و برادرشون مجید هست. گرامی میداریم این روز رو و خدمتون عرض کنم که یک میان برنامه کوتاه داریم با عنوان روایت ناتمام که دعوتون میکنم در این زمان بشنوید.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودش رو داشته باشه، مثل این خاک. خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک. خاک سوسنگرد. اوایل جنگ تحمیلی بود. مردم هنوز به صدای توپ و تانک عادت نداشتن. تازه حدود 2 ماه بود که جنگ شروع شده بود و همون وقت بود که قرعه دفاع به نام اهالی سوسنگرد افتاد. شهر ویران شد و مردمش آواره شدن. ولی هر سوسنگردی فقط یک جمله رو تکرار می کرد. مگه میشه شهر رو به دشمن بسپاریم و بریم؟ اینجا شهرمونه، خاکمونه، خاکمونو پس می گیریم. سوسنگرد، شهر نخل و بلم، شهری در 55 کیلومتری شمال غربی اهواز. این شهر همون شهریه که تو روزای اول جنگ بدجوری آسیب دید و کنترلش به دست دشمن افتاد. شهری که به خاطر تصرف اهواز هدف اساسی عراق توی جنگ بود و موقعیتش مهم و حیاتی شد. شهری که چند بار محاصره شد، زخمی شد و رنج ها دید. اما قصه سوسنگرد قصه مقاومته، قصه قطره قطره خون شهدا. وقتی از سوسنگرد میگی، یاد مقر گردان علم الهدا که عملیات نصر حویزه از این محل هدایت میشد میفتی و یاد مسجد جامع که محل تجمع و اعزام رزمندگان بود و یاد آزادسازی اون.
گفتم برو بابا، پناه به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست، از خانواده ما. اگر چنین کسی شهید بشه ما افتخار ماست.
جوان من از جوان لیلا بهتر نیست. من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم.
حماسه ی آزادسازی شهر سوسنگر